ای، موضوعی که در بخش دریچه امروز بررسی میشه. دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس با مقامات پاکستانی، موضوعی که میکروفون خبرساز به ابعاد اون پرداخته. روایت رسانه‌های غربی از جنگ چیست؟ ابعاد این موضوع رو امروز در با تحلیلگران خواهید شنید. از خرمشهر تا خرمشهرها در بخش نسخه اصلی امروز بررسی میشه. دریچه در میان مفاهیمی که در پیام‌های مکتوب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تکرار و تعمیق یافته، ایران نه به مثابه یک نام جغرافیایی بلکه به عنوان یک نحوه زیستن قابل تأمل است. آنچه میتوان از خلال بیانات ایشان استخراج کرد، ایده است که میتوان آن را ایران زیستی نامید. ایرانی که در آن ملیت و دیانت، تاریخ و انقلاب، زبان و مقاومت در یک کل منسجم معنا می‌یابند. موضوع مهمی که در نگاه رهبر شهید انقلاب نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ایشان بارها تأکید کردند هویت ایرانی و باور اسلامی دو پاره جدا از هم نیستند، بلکه ریشه در یک خاک، یک روح و یک مسیر دارند.
صد سال است که غربی ها که در زمان قاجار، اواخر قاجار وارد ایران شدند، سعیشون اینه که هویت ایران رو تغییر بدن، هویت ملت ایران رو تغییر بدن، هویت دینیشون، هویت تاریخیشون، هویت فرهنگیشون. رضا خان قدم اول رو برداشت، موفق نبود. بعدی ها سیاست مداران تر حرکت کردن، کارایی کردن، موفق نشدن. انقلاب اسلامی هم اومد، همه رو شست، ریخت بیرون. فشار برای تغییر هویت ملت ایران.
اگر به تأکید مستمر ایشان بر بزرگداشت مناسبت‌های ملی بنگریم، از نوروز و روز درختکاری گرفته تا روز خلیج فارس، روز ارتش و روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی، در میابیم که این اهتمام صرفاً پاسداشت سنت‌ها نیست، بلکه این تأکیدها در حکم بازگرداندن حافظه تاریخی به متن زندگی امروز است. داگلاس مکگرگور، سرهنگ بازنشسته آمریکایی، ضمن اذعان به این نکته تأکید می‌کند.
ایران قلعه‌ای بنا شده بر ستون‌های تاریخ است. ما در قبال ایران دچار اشتباه محاسباتی شدیم. واقعیت این است که ما ایران را نشناختیم. فکر کردیم مثل عراق و جاهای دیگر به سادگی آنها را در هم می‌کوبیم. اما کمی تأمل کنید. ما با یک دولت تمدن محوری روبرو هستیم.
ایده ایران زیستی در گفتار آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام‌های مکتوب اخیر با مفهوم اقتدار همراه است. اما این اقتدار صورتی اخلاق دارد. اقتدار مورد نظر ایشان از دل ایمان و انسجام ملی برمی‌خیزد. مفهوم پیچ تاریخی که در ادبیات ایشان تکرار شده، افق ایران زیستی را جهانی می کند. جوشکن آرال، مستندساز مطرح ترکیه، با ذکر این واقعیت که ایران دولت 3000 ساله‌ای که با ترور فرو نمی پاشد معتقد است.
نباید فراموش کنیم که ایران یک دولت 3000 ساله است. به همین دلیل است که وقتی یک مقام عالی به ایرانی شهید می شود، سیستم از هم نمی پاشد. علاوه بر این، از دیدگاه مذهبی و دینی نیز مرگ در راه وطن برای آنها یک مقام و مرتبه افتخارآمیز محسوب می شود، در که این موضوع برای یک فرد غربی تا حدودی دشوار است.
در نهایت می توان گفت ادبیات رهبر انقلاب در پیام‌های مکتوب اخیر طرحی برای بازسازی هویت ایرانی در عصر تلاطم‌های جهانی ارائه می کند. اما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ترقی، سلام به شما، وقتتون بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست و شما مهدی محترم.
ممنونم. آقای دکتر ترقی، لطفا بفرمایید مفهوم ایران زیستی چطور پارادوکس حفظ اصالت‌های تاریخی و ایفای نقش پیشرو در نظم نوین جهانی رو حل و فصل میکنه؟ آیا این ایده به دنبال سنت‌گرایی یا نوعی نوسازی هویت محور؟
به نظر من نوعی در واقع زیسته با هویت اسلامی هست که داره شکل میگیره در کشور ما، و این نوع در واقع نوسازی هویت محور شاید بشه گفت که کشورهای منطقه و جهان کم نظیر بوده. قبلا هم بعضی از سیاستمداران پخته آمریکا پیش بینی کرده بودند که اگر هویت ملی ایران با تشیع مخلوط بشه به قدرتی تبدیل میشه که دیگه نمیشه با اون مقابله کرد، و این بعثتی که در مردم عزیز کشور ما پدید آمده بعد از شهادت رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی امام خامنه ای در واقع توانسته این واقعیت رو به منطقه ظهور برسونه که اعتقاد به وطن و اعتقاد به ملیت همراه با اندیشه و تفکر و ایدئولوژی خاص تشیع میتوانه قدرتی رو بیافرینه که بزرگترین قدرت‌های جهان در برابرش زانو بزنند. بنابراین به نظر میرسه که این شرایط حقیقتاً نیازمند به یک تحلیل دانشگاهی و علمی داره، و باید آیندگان بنشینند روی این حادثه‌ای که در کشور ما رخ داده و تحولی که در کشور ما رخ داده تجزیه و تحلیل‌های علمی انجام بدن و اون رو به عنوان یک دستاورد عظیم در قرن 21 در تقابل با تمدن لیبرال دموکراسی غرب مورد پژوهش قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شنوندگان عزیز برنامه‌تون خداحافظی میکنم. انشاءالله که موفق باشید. السلام علیکم و رحمت.
گفتگو کردم با آقای دکتر حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
اما در میکروفون خبرساز امروز بشنویم بررسی ابعاد دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس با مقامات پاکستانی.
فیلد مارشال سید آسم منیر، رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان، سفر رسمی کوتاه اما بسیار پرباری به ایران داشت. آسم منیر در طول این سفر به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگرانه مداوم با هدف کاهش تنش و ترویج تعامل سازنده پس از آتش‌بس در 8 آوریل 2026 با مقام‌های عالی رتبه ایران دیدارهای سطح بالایی داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم.
آقای قالیباف در دیدار با هیئت پاکستانی این پیام را رسان که نیروهای مسلح ما در دوران آتش‌بس به نحوی خود را بازسازی کردند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ حتما برای آمریکا کوبنده‌تر و تلخ‌تر از روزهای اول جنگ خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه:
موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا، اون چیزی که خودشون به عنوان محاصره دریایی نامگذاری کردند، موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، اینها عمده مواردی است که در این یادداشت تفاهم بهش پرداخته میشه.
مذاکرات تهران همچنان بر تسریع روند مشورتی در حال انجام برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه و دستیابی به یک توافق قطعی متمرکز بود. این تعاملات در فضای مثبت و سازنده صورت گرفت و به طور معناداری به روند میانجیگری کمک کرد. و در این دور از مذاکرات در خصوص تنگه هرمز و حقوق مسلم ایران بر این آبراهه بین المللی و همکاری با کشور عمان در خصوص راهکار قانونی بدون دخالت آمریکا تاکید شد. بقایی سخنگوی وزارت خارجه:
تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم‌ها هم صحبت نمیشه.
هیئت پاکستانی پس از دریافت پیام‌ها عصر شنبه تهران را به مقصد اسلام‌آباد ترک کرد. فارغ از آنکه یادداشت تفاهمی که در تهران به آن رسیدند به اجرا می‌رسد یا نه، آنچه مسلم است ایران خود را برای هر سناریویی آماده کرده، به خصوص برای جنگ فرامنطقه‌ای و دست بردن روی گزینه‌های استفاده نشده که اگر آمریکا دچار اشتباه محاسباتی دیگری شود، ایران آن را به منطقه و اقتصاد جهان تحمیل خواهد کرد.
مجموعه ای از تحلیل ها و گزارش های رسانه ها و اندیشکده های غربی طی ماه های اخیر تصویری متفاوت از پیامدهای جنگ و تقابل با ایران ارائه می دهد. روایتی که در آن به خلاف اهداف اعلامی واشنگتن نه تنها سیاست فشار علیه تهران به نتیجه مطلوب نرسیده، بلکه پیامدهای این تقابل به حوزه‌های فراتر از معادلات امنیتی و نظامی گسترش یافته و اکنون اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، ائتلاف‌های سیاسی و حتی موقعیت داخلی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. دانیل فرید، دیپلمات برجسته آمریکایی، ضمن اشاره به این واقعیت که در غار تاریک جنگ با ایران گم شده ایم، میگوید:
ایران توانسته از نقش هرمز را از یک ابزار تهدید سیاسی به یک اهرام واقعی در معادلات ژئوپلیتیکی تبدیل کند. در این روایت مدیریت تردد دریایی و تغییر معادلات حمل و نقل منطقه‌ای به عنوان بخشی از تغییرات راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های چون رویترز، فاینانشال تایمز، بلومبرگ و تحلیل اندیشکده‌های مانند شورای آتلانتیک، ویلسون، شورای روابط خارجی اروپا و برخی مراکز پژوهشی دیگر نشان می‌دهد بخشی از فضای تحلیلی غرب در حال بازنگری در ارزیابی‌های اولیه خود از پیامدهای جنگ و فشار علیه ایران است. میشل یاکولوف، ژنرال بازنشسته فرانسوی، با اشاره به این نکته که قرن آمریکایی در سال 2026 به پایان رسیده است، میگوید:
دیگر مسئله صرفاً تقابل نظامی یا سیاسی میان تهران و واشنگتن نیست، بلکه پیامدهای ناشی از این رویارویی به سطحی رسیده است که از نگاه بسیاری از تحلیلگران میتواند به باز تعریف ساختارهای قدرت و اقتصاد بین الملل منجر شود.
برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند راهبرد مبتنی بر تسلیم کامل یا پیروزی مطلق عملاً امکان توافق را از میان برده است. در بسیاری از گزارش‌ها تحولات مرتبط با تنگه هرمز و امنیت مسیرهای انتقال انرژی به عنوان مهمترین تهدید پیشروی اقتصاد جهانی معرفی شده است. گسترش استفاده از ارزهای محلی در تجارت بین کشورها، توسعه سازوکارهای تهاتوری و کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه فاینانشال تایمز در این رابطه نوشت:
چندین پایتخت اروپایی ایده‌ای را تایید کرده و با ریاض در مورد آن بحث کردند. این ایده برای بازنگری در ائتلاف‌های امنیتی خود و ایجاد توافقی مشابه روند هلسینکی در دهه 70 قرن گذشته است که منجر به کاهش تنش در اروپا شد.
هر سیاست جدی در قبال آینده خلیج فارس باید سه سطح یک پارچه را ترکیب کند: یک سطح بازدارنده که آسیب پذیری را محدود می کند، یک سطح دیپلماتیک که احتمالات تشدید تنش را کاهش می دهد و یک سطح ساختاری که قواعد رفتار پایدار را بین طرفین اصلی ایجاد می کند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و شنوندگان جهان سیاست.
ممنونم. آقای دکتر آبشناس بفرمایید در چه شرایطی یک ائتلاف امنیتی از حالت همگرایی راهبردی به وضعیت واگرایی منافع تغییر ماهیت میده؟ به نظر شما برای ایجاد یک معماری امنیتی بومی چطور میشه تعادلی پایدار بین منافع بازیگران محلی بدون حضور مداوم نیروهای فرامنطقه‌ای برقرار کرد؟
خب اگر احیانا بازیگران منطقه‌ای بتونن با هم دیگه همگرایی داشته باشن برای منافع خودشون، خب اون وقتش اینها میتونن اون دشمن خارجی رو یا اون بازیگر خارجی رو کنار بذارن و با هم دیگه برای منافع مشترکشون تعامل کنن و این بهترین شرایط هست. ما این وضعیت رو حالا به صورت کشدار و مریض در تشکیل اتحادیه اروپا دیدیم که خب ایالات متحده به شدت به دنبال ایجاد تفرقه میونه اونها هستن، نتونن امنیت و آرامش و قدرت اقتصادی تبدیل بشن، ولی خب اونها از نظر شرایط تاریخی با همدیگه بسیار اختلافات شدیدی دارن و فضای اختلاف انداختن میونه اونها بسیار زیاد هست. اما در منطقه خودمون اگر بخوام صحبت کنیم، ما مشترکات زیادی داریم، مشترکات تاریخی زیادی داریم که بر اساس اون میتونیم با هم دیگه همگرایی داشته باشیم و برای منافع مشترک کشورهای منطقه و روی اونها سرمایه گذاری بکنیم و قطعا اشتراکات ما بسیار 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 بیشتر از اختلافاتی هست که میونه هم دیگه داریم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. باهاتون خداحافظی میکنم.
از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
گفتگو کردم با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
و اما در سالروز حماسه سوم خرداد، روز استقامت و پایداری ملت شریف ایران اسلامی، شجاعت و شهامت فرماندهان، ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان دلاور اسلام، از خرمشهر تا خرمشهرها خواهیم گفت. دعوت میکنم نسخه اصلی امروز رو بشنویم.
آمده بودن نام شهر را هم عوض کنند، آمده بودن که به خیالشان بمانند، روی دیوار خیابانهایش نوشته بودند خرمشهر، شهر 170 هزار نفری که با همه مقاومتش سراخر به اشغال بعثی ها درآمد. آزاد کردنش به چشم ها محال بود، اما این 6000 کیلومتر خاک اشغال شده وجب به وجبش خاک ایران بود، پس یک ایران برای بازپسگیریش به خط شد. نام عملیات آزادسازی خرمشهر را الا بیت المقدس گذاشتند و آن صبح سوم خرداد که پس از 19 ماه اشغال خونین شهر از فراز گنبد مسجد جامعش نفس کشید، آن زمان که فرماندهان از پشت امواج بی سیم با این واژه ها انگار همدیگر را به آغوش می کشیدند،
خداوند خرمشهر را آزادش کرد.
همه اراده ایران یک جا جمع شده بود تا طی 48 ساعت پس از عملیات این قطعه از خاک به وطن بازگردد.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیدم. بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا،
هیچ کدوم از این تانک‌ها و خودروها نتونسته بودن برن. حتی سربازا و افسرایی که از عراق خواسته بودن فرار بکنن کفششون توی این گلا گیر کرده بود.
و شاید درست همینجا نقطه عطفی شد برای آغاز سقوط متجاوز و باز شدن دست ایران برای صعود، تا به خود جرأت دهد برای بالندگی و بازدارندگی، برای پرتاب ماهواره‌ها و موشک‌ها، تا امام شهید از میدان‌های نبرد پیش رو بگوید.
جوانان عزیز، بچه‌های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه.
ایران هر قدم که پیش رفت میدانهای جدیدی به رویش باز شد، این بار نه فقط حدود زمین، که شکوه این پرتابها مسیر آسمان را باز می‌کرد. این بار در جنگ تحمیلی دوم و سوم خرمشهر دست بلند اراده ایرانیان شد که بر سر متجاوز و قاصب فرود آمد. خرمشهر ابر سلاح ایرانی که در برابر قدرت و سرعت تخریبش سامانه دفاع هوایی متجاوزان زانو زد. خرمشهر حالا یک اسم رمز است، نماد استقامت، نماد مقاومت. دست قدرتمندی است این بار برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده فراتر از این خاک، و خرمشهرها هنوز در پیش است.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
تلنگور. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان فهیم و همراه رادیو ایران. در تلنگور امروز میخوایم با هم به موضوعی بپردازیم که هم ساده است و هم حیاتی، موضوعی که آینده زمین و زندگیمون به اون گره خورده: صرفه‌جویی در مصرف آب. گاهی برای کمک به طبیعت نیازی به کارهای بزرگ نیست. یک تغییر کوچیک در رفتارهای روزانمون میتونه نتیجه‌ای بزرگ به همراه داشته باشه. مثلا هنگام شستن دست‌ها یا ظرف‌ها اگر شیر آب بی جهت باز بمونه، چندین لیتر آب پاک از بین میره. آبی که میتونست در جای دیگه زندگی رو جاری کنه. فقط کافیه آب رو زمانی باز کنیم که واقعا لازمه. همین عادت ساده میتونه در پایان ما مصرف آب خونه رو به طور چشمگیری کاهش بده. و فراموش نکنیم فرزندان ما از رفتار ما یاد میگیرن. وقتی اونها ببینن که والدینشون در مصرف آب دقت میکنن، این فرهنگ به نسل بعد هم منتقل میشه. در ادامه گزارشی رو خواهیم شنید درباره تجربه های مردم عزیزمون در استفاده بهینه از آب در خانه و محل کار.
سفا خانم اسدی، ما در برنامه تلنگر رادیو ایران پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب با هموطنانمون صحبت میکنیم. حالا که در فصل بهار هستیم، شما به عنوان یک بانوی که در تهران زندگی میکنید، چه پیشنهادی برای صرفه‌جویی در مصرف آب دارید؟
ما که در تهران هستیم، تا اونجا که میتونیم قبل از اصلا این که اعلام کنن صرفه‌جویی آبو داشتیم. از اون اول زندگیمون صرفه‌جویی آبو داشتیم. مثلا میتونیم آبهای اضافه رو، مثلا میخوایم سبزی بشوریم، مثلا چیزایی بشوریم که آب اضافه میاد، خب اینو میریزیم پای باغچه‌ای باهاش بالکنی میشوریم، یه حمام دستشویی میشوریم، آب اضافه نمیذاریم بره، پارکینگ بشوریم و دم در بشوریم و اینا رو نباید داشته باشیم. مثلا لباسشویمونو من الان شاید ماهی یه بار روشن کنم، میذارم قشنگ پر میشه، به خاطر دو تا لباس لباسشویی رو نمیزنم. حمام میریم آبو خیلی کم باید باز کنیم تا اونجایی که میتونیم. بالاخره هر طوری شده ما باید صرفه جویی داشته باشیم چون کمبود آب داریم. الان خیلی ها مثلا فکر میکنن الان بارون اومده دیگه الان صدامون پر شده، در صورتی که اعلام کردن پریروز توی صدا سیما که هنوز صدامون 3% هم 10% پر شده، بازم هنوز باز احتیاج به آب داریم. چاهامون الان خشک شده چون که الان ما استخر رفته بودیم گفتن آب تهران مبا کردیم، چاهامون خشک اصلا آب نداره. بعد دیگه ما هر جوری ببینیم آب اضافه میشه مثلا چکه میکنه، یه ظرف میذاریم زیرش اگه چکه کنه واشر رو باید عوض کنیم، اگر که آب چکه میکنه حالا نمیتونیم واشر رو عوض کنیم، آبو میذاریم یه مقدار جمع میشه بازمون هم استفاده میکنیم. آبای اضافه رو که دست نماز میگیریم استفاده میکنیم، آبایی که مثلا میریم جایی آب اضافه میاد حمامی جایی حالا ظرفشویی اونا رو میریزیم توی توالت فرنگی، اون فلش رو نمیزنیم که آب زیادی استفاده بشه.
بله به نکته بسیار خوبی اشاره کردی، انشالله که هممون یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
اگه شما هم پیشنهادی یا تجربه‌ای در این زمینه دارید خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. شماره پیامک برنامه تلنگور 30900. یادتان باشد هر قطره‌ای که امروز صرفه‌جویی می‌کنیم فردایی سبزتر برای فرزندانمان رقم می‌زند. تا تلنگوری دیگر، خدا نگهدار.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
در دل تاریک جهل و ستم نوری تابید که به دانش معنا داد و به حقیقت جان بخشید. امام محمد باقر علیه السلام، باقر علوم نبی، وارث علم رسالت و گنجینه حکمت، چونان شمعی در میان طوفان سوخت تا راه را روشن کند.
این روایت رو من مکرر تو این جلسات خوندم که روایت داره از امام صادق علیه السلام که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. حالا بعضی روایات الا ثلاثه داره، یک روایت الا خمسه داره مثلا، یعنی ماجرای عاشورا اونچنان رعبی در دل همه در دنیای اسلام انداخت که ببینن این حکومت اینقدر خشنه، اینقدر بی‌ملاحظه است که از فرزند پیغمبر نمیگذره و این جور با او رفتار میکنه به خانواده پیغمبر، دلها اونچنان مرعوب شد که دور بر حضرت سجاد علیه السلام همین یا 3 نفر یا 4 نفر 5 نفر بیشتر نبودن. اینا هم همشون در مدینه نبودن، یکی دوتاشون کوفه مثلا بودن. این 4-5 نفر رو حضرت در ظرف مثلا 30 و چند 35 سال مثلا آرام آرام زمینه ها رو آماده کردن. بعد نوبت به امام باقر علیه السلام که میرسه این جمعیت زیاد میشه. ثم ان الناس، تو همون روایت هست، لحقو و کثروا، یواش یواش ملحق شدن، آمدن متصل. کی اینا رو ملحق بکرده؟ امام باقر. برای اینکه ترس از دلها بره فقط بیان مباحث دینی و فقه و اینا کافی نیست، چیزای دیگه لازمه دیگه. شما میبینید دنیا امروز جور دیگه باید حرکت کرد، جور دیگه باید حرف زد تا بتونه انسان اون 3-4 نفر معدود رو تبدیل کنه به